created with free version for non-commercial use.
دلم برای تو تنگ است یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی. خدا رو شکر از دیشب تا الان که در خدمت شما هستیم لحظات زیبایی رو رقم زدیم در کنار کسانی که به نحوی مورد عنایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و هستند. ممنونیم از عزیزانی که با پیامک هاشون همراهی کردند با ویژه برنامه ایده ولایت و بازار و چراغ امیرالمؤمنین رو گرم و روشن کردند. به دمی یا درمی یا قلمیه، یعنی که هر کدوممون به هر نحوی که میتونیم باید این چراغ رو روشن‌تر کنیم و این بازار رو گرم‌تر کنیم، حتی با یه پیامک. هدیه های نفیسی داریم از لحاظ معنوی که ایشالله تقدیم بینندگان محترمی خواهد شد که به این برنامه پیامک بزنند و عرض ارادتشون رو به ساعت امیرالمؤمنین نشون بدن. یک میهمان عزیز کرده داریم، جناب استاد نوبخت، بازیگر و کارگردان و خدمت شما عرض کنم از فعالان عرصه سینما و تلویزیون و تئاتر. عرض سلام و ادب و احترام جناب آقای نوبخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم همچنین عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیز دل و مخاطبین خوب شبکه ولایت.
ممنون از شما جناب آقای نوبخت. شما رو با نقش‌های بسیار زیادی که تو این سال‌ها داشتید می‌شناسیم، از جمله سریال حضرت یوسف که نقش برادر حضرت یوسف رو حضرت عالی اجرا کردید و سالها مخصوصا تو استان قم از فعالان عرصه فرهنگ بودید در زمینه تئاتر و هنرهای نمایشی و در حال حاضر هم که چند سالی هست که مسئولیت انجمن نمایش استان رو به عهده دارید و الحق و الانصاف که به خوبی از عهده این کار هم بر اومدید. اما روز عید قدیر هست، چیزی که حضور حضرت عالی رو به این برنامه به این شبکه مرتبط میکنه فعالیت زیبا و قابل تقدیر حضرت عالی و دوستانتون در بازسازی واقعی قدیر هست که تصاویرش هم آماده است، ایشالله دوستان در خلال صحبتهای ما نشان خواهند داد. توضیح بدید چجوری این کار شکل گرفت، کجا بود موقعیت مکانیش، چه اثراتی داشت، چه خوشمزدگی ها و چه شیرینی هایی داشت این کار.
من یه تبریک بگم، اجازه دارم؟ بله. من این روز بزرگ و واقعی بزرگ تاریخی جهان اسلام رو به همه رهروان راه مولای متقیان تبریک میگم. از اونجایی که فراخوانی داده بودن از تهران حالا به کلیه استانها و شهرستانها که برای روز قدیر دلم میخواد یک حرکتی انجام بشه، حرکت در هر صورت یعنی شبیه سازی در رابطه با ایده بزرگ قدیر، خب خیلی مطرح رسیده بود به تهران اما متن من رو پذیرفته بودن. وقتی متن رو پذیرفتن، چون من یک نگاه ویژه‌ای روش داشتم روی این حرکت زنده نمایشی،
پس نوشتنش هم کار خود از عالی بود.
از تهران گفتن این اجازه بدید پس این نمایش رو استانهای دیگه هم رو این متن کار بکنن. خب بنا شد ما این کار رو قبل از اینکه به روز عید قدیر برسیم، حدود 20 روز قبل از این واقعی که ما می‌خوایم این نمایش رو بگذاریم، از استانها دعوت شدن. حالا از هر استانی حدود 3 یا 4 کارگردان می اومد یا از هر شهرستان یک کارگردان، همه هم آدمای بزرگ، آدمای فهیم، کارگردان بسیار با تجربه اومدن و این نمایش رو قبل از اینکه روز عید قدیر بشه ما برای اینا به نمایش در آوردیم. بعد نمایش میدانی رو به نمایش در آوردیم و همین نوع بنا شد در استانها 20 روز دیگه روز عید قدیر به نمایش بذارن که 122 استان رو 122 شهرستان رو ما ساپورت کردیم.
احسنت بر شما. پس شاکله اصلی کار فیلمنامه‌اش یا در حقیقت اون پیس اصلی رو حضرت عالی زحمت بله. نگارشش رو و تدوینش بله. رو کشیدید و چقدر باعث افتخاره که حیفه که قم تو اینجور جاها دوم باشه، سوم باشه، قم باید اول باشه. قم شهر قدیره، چون حرم اهل بیت علیهم السلام هست و من و شما هم که ریزخار و نمک پرورده حرم هستیم، باید یه تفاوتی کارمون داشته باشه. جناب آقای نوبخت، تأثیر حضرت فاطمه معصومه تو نگارش این داستان شما چی بود؟
میدونید ما اگر بخوایم بگیم که تأثیر بانو کریمه اهل بیت در قم چگونه است، اینو بدونید که اگر بنا بشه کار دینی، نمایش دینی در کشورمون انجام بشه، پایگاهش باید در قم انجام بشه. چون آدمای قلم به دست بسیار فهیمی داریم نسبت به کار دینی، چون تأثیر میکنه از بانو، نگاهی که به بانو دارن و اون دیدی که نسبت به بانو دارن، نمیدونم چه حالتی انسان میگیره. شاید باور نکنید، من خودم بعض جای نمایش رو که دارم یه موقع مثلا مشکل دارم، میرم تو سمسرای بی بی، نگاهی که میکنم از اون تأثیر میگیرم، چون که در هر صورت اینا آدم های اینا بزرگوارن، اینا با کرامتن، از هر حیث نویسنده است، میره در هر صورت نگاه نویسندگی میگیره، انسانی که کارگردانه با یک نگاه دیگه، انسانی که نیازمند روحیه با یک نگاه دیگه در اون صحنه سرا میره، انسانی که در هر صورت نیاز به خیلی مسائل داره، فکر میکنم بانو با یک روح و روان دیگه این رو به آرامش دعوت میکنه، چون که فضا فضای معنویه، خودتونم میدونید فضا فضای معنویه، چون فضا فضای معنویه، الهام گرفتن از این فضا به خصوص شعرا من خیلی تاکید دارم، از تاریخ خوب خودتون دستی بر قلم دارید، دستی بر آتش دارید، در اصل فکر میکنم غیر ممکنه تأثیر نکنید از این بانوی با کرامت.
اصلا هر چی داریم از این حرمه.
ما دو سال پیش تصمیم گرفتیم، حالا مدیر کل ارشاد تصمیم گرفت که پایگاه تئاتر دینی و نمایش دینی از در قم شکل بگیره، که احتمالاً به این نتیجه هم رسیدن که نمایش‌های دینی پایگاهش بشه قم، همینطور که الان بعد یادی بکنیم از جناب سلحشور.
خدا رحمت.
چهار دهه کار دینی از این عزیز شکل گرفت. ایشون در هر صورت اگر حضور ذهن داشته باشید همیشه میگفت قم و خانش هم قم.
جناب آقای نوبخت، فکر میکنم که عید قدیر 2 یا 3 سال پیش بود که ما توی همین بیجه برنامه قدیرمون از محضرشون استفاده کردیم، مهمان برنامه ما بودن. یه خاطره از این کارهای دینی برای ما بگید، از سریال حضرت یوسف یا سریال های دیگه که کار کردید، یه خاطره، یه عنایت، این که آدم فکر کنه که این کار رو خدا داره میبینه، اهل بیت میبینن، مورد پسند خداست، یه نشانه، یه چیزی.
من خاطره که الان از سریال حضرت یوسف دارم، زمانی بود که حدود 1500 سیاه لشکر رو جناب آقای سلحشور، خدا رحمتش کنه، بعد ایشون 1500 سیاه لشکر رو آورده بودن، آماده کرده بودن، برنامه رو چینده بودن، حداقل بیش از 50-60 بازیگر اومده و بیش از 150 تا عوامل. بعد یک دفعه در هر صورت آسمان ابری شد و بارون اومد و اینا، بعد حالا هم گیریم کردن، گفتن امروز کار تعطیله، یعنی برنامه ریز گفت امروز کار تعطیله. اما من این چیز رو به چشم خودم دیدم که آقای سلحشور گفت به من 2 دقیقه اجازه بدید، مرحوم سلحشور گفت به من 2 دقیقه اجازه بدید، از اونجا از بر بچه ها فاصله گرفتن و رفتن تقریبا روی یه قله کوچیک و قرآن رو در آوردن، یه قرآن جیبی همیشه داشتن. این خیلی من رو دگرگون کرد، این حرکت ایشون، قرآن رو در آوردن. حالا من دارم قشن، حالا نه من خیلی دستن نظارگر بودن، ولی من خیلی کنجکاو بودم که کجا میخواد بره. دم رفت اون نکه اون قله کوچیک نشست، اون تپه نشست و تفعول زد. شاید باورتون نشه جناب آقای علوی، وقتی اینجور قرآن تفعول زد و قرائت کرد و خوند، بوسید قرآن رو، گفت تعطیل نکنید کارو، نیم ساعت صبر کنید. اینو ما به چشممون دیدیم همه اینو این قضیه رو.
هوایی که کاملا بارونی و ملتهبه.
آره. چون خب حالا یه موقع زیان و ضرر مالی داره، اما یک موقع ضرری داره که دیگه نمیشه این عوامل رو جمع کرد. این بیشتر از زیان و ضرره. گفت نیم ساعت صبر کنید. خدا گواهی جناب آقای علوی. نیم ساعت نشد این ابر رفت کنار. این اصلا از باور نه، ابری که سیاه باشه، ابری که اینقدر شدید باشه بره کنار و آفتاب بیاد بیرون، یکی از مسائل باور نکردن. این اعجاز بود که در هر صورت من مشاهده کردم از کار دینی، از تفعول زدن به قرآن، از کار باور قلبی برای خداوند کردن، برای ائمه کردن، برای ولایت و امامت کردن. این چیزی بود که من مشاهده کردم.
جناب آقای نوبختی، یه دوست دارید یه شمه کوتاهی از اون فیلمنامه‌ای که برای همین بازسازی واقعی قدیر نوشتید و انقدر مورد توجه قرار گرفت تعریف کنید برام؟ قصه کجا شروع میشه؟
چش هر دفعه من مثلا میدیدم نمایشی میشه در رابطه با قدیر، فقط از اونجای شروع میشه که حالا یا ایها الرسول بلغ، وقتی از اینجا شروع میکردن ما گفتیم بیایم جلوتر ببینیم چرا علی باید این نشانه ولایت رو بگیره. ما اومدیم از کار و از زمان شکست صلح حدیبیه ما از اونجا شروع کردیم، به جای اینکه از اون اواخر شروع کنیم اومدیم خیلی جلوتر. نشانه هایی از مولای متقیان باید میدادیم. حالا یکی از نشانه هاش، حالا چون من اگر مثلا اون زمان فرصت داشتم خیلی از نشانه های دیگری داشتیم، مثلا مثل در بستر خوابیدن پیامبر، این یکی از نشانه هایی که داره خودش رو فدای اسلام میکنه و خودش رو فدای پیامبر میکنه که ولایت زنده باشه. پس اینجا ارزش داره که پیامبر دست مولا رو بلند میکنه، من کنت مولا فهازا علیون مولا. به چندین علامت و چندین نشانه ها در ایشون در مولای متقیان رویت میشد. ما از زمان صلح حدیبیه اومدیم به جلو، یعنی شکست صلح حدیبیه اونجا که پیامبر دیگه فرمان داد که باید بریم برای فتح مکه. ما اومدیم فتح مکه هم در بین راه فتح مکه باز خیلی اتفاقات افتاد که به دست مولای متقیان، مثلا در همین رفتن به فتح مکه، چون یه جا پیامبر میگه یا علی، چون پیامبر یک جایی رو متوجه میشه یکی از فرماندهان لشکر میخواد انتقامی بگیره که اون موقع کفار به سر اینا آورده بودن، یعنی کفار و مشرکین وقتی زدن و کشتن و غارت کردن قبل از این. پیامبر متوجه شد که به گوش پیامبر رساندن که یکی از فرماندهان میخواد انتقام جویی کنه، حالی که میخواد فتح مکه رو بکنه. وقتی این جریان رو پیامبر عنایت کرد، سریع مولای متقیان رو خواست، گفت یا علی بیا. وقتی گفتن علی آمد، پیامبر گفت که یا علی تو میدونی که من فتح مکه رو بدون خونریزی میخوام. اینطور که متوجه شدم یکی از فرمانده ها میخواد انتقام جویی بکنه، پس شما الان میرید این پرچم اون فرمانده رو میگیرید و ایشون رو خل میکنید و خودت پرچمدار این سپاه بزرگ بشید. حالا غیر از میمنه و یسار و یمین، غیر از اون یسار و یمین خودش فرمانده کل این حرکت رو به فتح مکه رو گرفت. که اینجا ببینید باز دوباره علی اومد این حرکت رو به علی سپرد، پس علی باید جانشین باشه، علی باید این ولایت عهدی رو. امیدوارم که این ولایت عهدی همینطور که الان ما سر سفره ولایت عهدی هستیم، این پرچم به دست آقای امام زمانه برسه.
آینو وقت ما جمع. توی فضای هنری خودمون، من توی شعر، شما توی نمایش، یه آرمان‌های، یه ایدئال‌های، یه آرزوهایی داریم. اگر بضاعتش از هر جهت فراهم بشه برای شما، از جهت مالی، از جهت عوامل، از جهت روابط، هر چیزی که هست، و به شما بگن که آقای نوبختی یک فیلم سهمیه شماست، اینو میتونید بسازید. دوست دارید چه فیلمی بسازید؟ با چه موضوعی؟
من خیلی این آرزو رو داشتم که دو تا فیلم بسازم. خب یکیش من میخواستم، البته من بیشتر کارم تئاتر.
بله.
من میخواستم دو تا نمایش میدانی رو بسازم. یکی از نمایش‌های میدانی اونجاست که حالا دوست داشتم که بسازم، که رقیه روی این خاکا داره پیاده میره و رقیه 3 ساله خارا میره به بدنش، میدان وسیع و زینب اونجایی که حالا خیمه ها رو به آتش میزنن و خیمه ها رو آتش میزنن و زینب میره اونجا که خیمه ها رو خاموش کنه. حتی خیلی حتی حضرت زینب سلام الله علیها چادرش رو باز میکنه که بچه ها نبینن این آتش سوزی رو اینا. من دوست دارم یه همچین حرکتی رو تا اون موقعی که حالا دارن آتش میزنن خیمه ها رو کشتار میکنن اینا، حتی زینب این حرکت رو میخوام یک نمایش میدانی بزرگ بکنم. یکی هم میخوام همین حرکت نمایشی قدیر رو با بهترین برنامه دوباره بازسازی کنم. خیلی دلم میخواد حمایت هم کنن این حرکت اتفاق بیفته، چون من نگاه های دیگه ای دارم رو. حالا اون موقع وقت نبود مثلا با 500 تا نیرو با 600 تا نیرو که سپاه پاسداران این حرکت عظیم رو انجام دادن و من بعد یاد کنم از جناب آقای بی‌طرفان، جناب آقای احمدوان، جناب آقای فرایی فرابادی و فرمانده سپاه قم که این حرکت رو از این حرکت ارزشمند رو انجام دادن. یا مثلا اونجایی که مثلا رفتیم تو این فضای به این بزرگی اونجا بنا بود صندلی بذارن، بچهای رزمی اومدن اونجا، حالا رزمی جهادی هستن اونجا اومدن با وسایل مثلا بردیزل و همه اینا 16,000 تا صندلی درست کردن واسه ما تو اون بیابون. بسیار حرکت جاودانه ای بود. پس این حرکت حرکت ارزشمند هم پس حمایت میخواد. اگر حمایت نبود شاید من نمیدونستم این نمایش میدانی رو بذارم، ولی نگاهی که اون موقع داشتم، اگر وقت داشتم، اگر حمایت بود.
تصاویرش در حال شاید. پخشه جناب استاد نیکبخت نوبخت، دقت بفرمایید. بینندگان محترم، توی بیابونهای اطراف قمه، یعنی پشت کوه خضر نبی، و نمایش با حضور این جمعیت عظیم در حال اجراست. این اجرا دقیقاً برای عید قدیر سال گذشته است یا
روز قدیر در سال 93؟
93.
بله.
چقدر جمعیت
شما نگاه کنید روز بله. عید قدیر حتی مردم در خونه نشستن، با اینکه خیلیشون سادات بودن. من جا داره اینجا از حضرت آیت الله بوشهری از اول برنامه اومدن، با اینکه ایشون سادات بودن حداقل در صورت بعد منزل میشستن، اومدن این برنامه رو بعد ظهر همون روز نماز جماعت به اقامه حضرت آیت الله بشن.
هوای خیلی گرمی هم بود دیگه.
هوای بسیار زد که من پوست صورتم بر اومده و پایین. بله. این چیزی بود که
از همکارایی که تو بازی این کار نقش داشتن میشه
جناب آقای کوروش زارعی، یکی از برادران حضرت بله. یوسف که نقش برادر مصطفی و برادر خوبه رو داشت، ایشون در اینجا نقش مولای متقیان علی ابن ابی طالب رو بله. داشتن. آقای افضلی بودن، آقای ساجدی بودن، بر خیلی از عزیزان هنرمند تئاتر قم بودن، چون بر بچه های تئاتری بودن در هر صورت، نه هیچ کدوم بازیگر فیلم و اینا.
چند دقیقه زمان پخشش بود؟
از ساعت 10 شروع شد، 12 اذان ظهر ختمش کردیم و با نمازی که پیامبر اونجایی که مثلا حالا نعمان گفت که ای پیامبر اگر شما حرفت صحت و سقم داره، اگر علی به حق و حرف شما به حق و سخن شما به حقه و من قبول ندارم، پس بگو یه سنگی بخوره تو سر من از آسمون بیاد که من باور کنم حرف شما به حق.
بله.
کم اتفاق افتاد
بسیار. یعنی این داستانم به تصویر کشیده.
بله. ما اونجا رو با یک با بچهای تخریب سپاه یک حرکت بزرگ انجام دادیم که خیلی گرد و غبار شبیداری گرفته، شاید تو فیلم پیدا باشه.
من بله. خیلی دوست داشتم آقای نوبخت بیام این نمایش رو ببینم، اما ما نوکر اهل بیت هستیم.
بله.
هر سال سند نوکری ما رو به عنوان مجری تو این شبکه میزنن. من از صبح تا شب درگیر برنامه بودم اینجا، وگرنه خیلی دوست داشتم و علاقه داشتم که بیام و با ببینم و شرکت بکنم. جناب آقای نوبخ، صحبت پایانی هرچی دارید، ما در خدمت.
خیلی دوست دارم اینو به هنرمندان بگم، هرچند من کوچیکتر، من همیشه خادم هنرمندان بودم، میدونید همیشه خادم هنرمندان قومی و حتی استانی های دیگه هستم، اما از کارهای دینی غافل نشن. ما نیاز به کارهای دینی داریم. امروز جوان ما پرسشگره، پاسخ براش بگذارید.
و هیچی اثر بخشتر از هنر نیست تو بحث دین. اینو
حضرت آیت الله خامنه‌ای بله؟ اشاره کرد به این قضیه، چه تأثیر بالایی داره هنر. خب ما هم باید تبعیت کنیم. پس فکر میکنم حالا که اینقدر تأثیر داره، من از هنرمندان دوست دارم که تقاضا کنم حرکت های دینی رو سلوی کارشون قرار بده.
سپاسگزارم از حضرت عالی، خدا حفظتون بکنه. بله، خدمت شما عرض کنم که خانم زینب از هلند الان پیام دادن، شعر زیبا فرستادن. سید آصف از آلمان، بیننده‌ای که با 0918-8540 از داخل کشور شعر برامون فرستادن. عزیز دلی که با شماره 0939 چهار شماره آخر 4031 گفتند که آرزوی زیارت امیرالمومنین دارم اما وضعیت مالیم به هم اجازه نمیده، دعا کنید منو بطلبن. آقای یا خانم مرادی خواه با پیش شماره 0916 خدمت شما عرض کنم، عزیزی با 0917 تبریک گفتن، بازم 918، بازم 913. تقریبا میشه بفهمی کدام استان ها هستن، ولی توقع دارم عزیزان اسمشون رو بنویسن که بتونیم یادی ازشون بکنیم. آقای علوی از تهران، از بیرمنگام انگلیس عزیزی پیام دادند، فرهناز الهی پناه از آلمان پیام دادند و تبریک گفتن، محمد یاسین از بم و خدمت شما عرض کنم، آقا امید از لرستان و بسیاری از عزیزان دیگه مثل خواهرمون سمیه از هلند، فاطمه از قم، از همشون سپاسگزاریم. انشالله که تو قرعه کشی که امروز داریم اون کسایی که دلشون صافه که قطعا همینطور هست و قسمت و نصیبشون هست، از اون متبرکات و روزی معنوی که قراره امروز به عنوان هدیه براشون در نظر گرفته بشه، سهمیه‌ای هم برای اونها در نظر بگیرن. میخواییم از محضر جناب استاد نوبخت خداحافظی بکنیم، اما همچنان در خدمت شما بینندگان محترم هستیم با ویژه برنامه عید ولایت.
قصیه حضرت طه یا مولا حیدر، چراغ خونه زهرا حیدر یا حیدر،
مولا علی 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 علا
حق حق یا حیدر،
امیر المومنین آقا
حیدر یا حیدر،
تو نوری سراتی، تو سومی سلاتی،
تو در تموم دوران
کلید نجاتی،
تو روح یقینی، تو یأسوب دینی، برا تموم عالم تو حبل المتینی،
ولی الله و والایی، تو امید دلهایی، شیر حق ساقی کوثر، نور چشم دنیایی، ولی الله و والایی، تو امید دلهایی، شیر حق ساقی کوثر.
خندق و خیبر
هم هم یا حیدر،
توی اول توی آخر
حیدر یا حیدر،
تو عدلی امانی شکوه ازانی، به روزگار ظلمت تو مهر جهانی،
تو روح یقینی، تو یأسوب دینی، برا تموم عالم تو حبل المتینی،
علی الله و والایی تو امید دلهایی شیر حق ساقی کوثر نور چشم دنیایی علی الله و والایی تو امید دلهایی شیر حق ساقی کوثر نور چشم دنیایی
دل و دلدار و دلبر یاور و یار خاتم توی آقای محشر توی لطف دمادم توی دل و دلدار و دلبر یاور و یار خاتم توی آقای محشر توی لطف دمادم
ولی الله و بالایی تو امید دلهایی شیر حساقی کوثر
عیدتون مبارک، عیدتون پر از روزی، پر از برکت، پر از خیر، پر از نور، پر از اتفاقات قشنگ. کاش قدرشناس لحظه ها باشیم. مثلا تصور بکنید یه زمانی رو میگن فلانجا دارن سکه مجانی میدن، از خوابمون میزنیم، از استراحتمون میزنیم، میریم دنبال اونجا که از اون هدیه بهره مند بشیم. یه سری هدیه های واقعی رو با چشم نمیشه دید، هدیه ها و روزی های معنویه. پس خوش به حال کسایی که امروز روزه گرفتن، خوش به حال کسایی که از صبح زود لباس سفید و نو تن بچه‌هاشون کردن رفتن خونه سادات به دستبوسی سادات، خوش به حال کسایی که امروز رفتن تا برای خودشون صدقات و خیرات جمع بکنند، رفتن اطعام کردن مردم و رفتن گره از کار یک کسی باز کردن. هنوز فرصت هست. اگه میخوای یه کار خیری بکنی چرا یه هفته دیگه، امروز که روز عید قدیره زمانشه. این فرصت‌های طلایی رو از دست ندید، فرصت‌ها سرمایه‌های زندگی ما هستند. ایشالله این عید قدیر، عید قدیر آخر زندگی ما و شما نباشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهمان ما یه سید بزرگوار و عزیز کرده است که صدای ایشون برای شما خیلی آشناست. همیشه برام جالب بوده که سید هادی گرسویی یکی از عزیزانیه که خدمت شما عرض کنم ملودیایی که کار میکنه و اون نواهای زیبایی که ایشون اجرا میکنه یکی از پرمشتری ترین و پرکاربردترین نواهایی هست که ما تو شبکه ازش استفاده میکنیم. شما صدای سید هادی رو خیلی بیشتر از صدای من که مجری هستم احتمالاً شنیده باشید تو شبکه. آقا سید خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، همکاران شما. تبریک عرض میکنم عید رو. انشالله که امسال این جمعه‌ای که در پیش داریم دوران غیبت به سر برسه، ما این بیعت رو بتونیم هر چه سریعتر با امام زمان خودمون حجت ابن الحسن انجام بدیم
ان شاء الله. ستادی خب صدا تو خیلی میشنویم، اما اینکه به صورت زنده روی ماه شما رو ببینیم، هم از صدای شما استفاده کنیم هم از سیمای شما، یه لذت و طعم دلچسب دیگه ای داره. خدمت شما عرض کنم که یه زیارت آل یاسین شما خوندید بسیار زیبا، یکی دو دقیقه از اونو بشنویم تا شما آماده بشید و انشالله در قسمت دیگه استودیو برامون بخونید زنده.
خدمتتون هست.
بله، سری بزنیم اتاق فرمان رو برگرد.
سلام علی آل یاسین،
السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آيات السلام عليك يا باب الله وديان الدين السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادة السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك
خدمت سید هادی گرسویی هستیم سید بزرگواری که همین الان قسمت‌هایی از زیارت آل یاسین که ایشون خوندند رو شنیدید. آسید این خدمت شما عرض کنم که کاری که قراره الان برامون اجرا بکنید اگر لازمه توضیحی راجبش بدید.
عرضم به حضورتون که یک کار جدیدی هست، فکر کردم شاید برای امروز مناسب باشه. به یه شکلی این شعر از آقای حسن لطفی هست. بله. به یه شکلی باز بیعت گونه با امام عصر، از شروع میکنه از 14 معصوم به ترتیب از انتها به ابتدا اومدن و هر کدوم حالا صفاتی که دارن در حضرت حجت هم متجلی هست، یکی یکی میاد تا به امیرالمومنین به حضرت زهرا. فکر کردم شاید این شعر مناسبتش این باشه که ما یه تجدید بیعتی امروز با حجت ابن الحسن العسکری داشته باشیم. این شعر رو تقدیم شما میکنم.
لذت میبریم و استفاده میکنم.
بیشتر از بیشتر از بیشتر از بیشتر می شود از عشق دلم ریشتر، می شود از عشق دلم ریشتر. من که اویسم ز قرن آمدم، وقت ندارم به خدا بیشتر. لیله قدر حسن عسکری، کاش قراره تو شود پیشتر. من به مناجات تو ام مستدام،
سوره بلعصر علیک السلام، سوره بلعصر علیک السلام.
هم سفر هر سحر سامرا، ای پسر خوش خبر سامرا، ای نوه حضرت هادی سلام. حسن تو در دور و بر سامرا، در حرم تازه بابای تو جامعه خواندی در سامرا. ای علوی جود و جوادی مرا، آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، پنجر فولاد مرا راه دار، جان رضا خوانده و راهم بده، کنج حرم یاد
آدم پایین پا، باز از آن لطف نگاهم بده، میرسد اتر رزبی بر مشا. کاش که ما، کاش که مردان ظهورت شویم، مثل زمانهای حضورت شویم، مثل زمانهای حضورت شویم. حضرت صادق تویی و کاش ما شیعه تو مرد تنورت شویم. بوس که خدمت به شما می کنم، کاش که ما خاک عبورت شویم. تو خود معراجی و ما زیر گام. چشم تو در کار حسین است و بس، کار تو تکرار حسین است و بس. بیرق سنگین تو وقت قیام، دست علمدار حسین است و بس. پرده گشادی دن روی شما، لحظه دیدار حسین است و بس. رو به دل زینبی از صبح و شام. زائر هم سفره غم ها هستن، عشق تو آقای کرم ها هستن. روز ظهور تو مهم است، چون دارد از آن روز حرم ها هستن. میرسد آن روز که بینیم ما بین بقی نقش علم ها هستن. ای حسنی جلوه و حسن خطاب.
سوره بلاس علیک السلام، سوره بلاس علیک السلام.
هیبت تو رفته به مولا علی، حیدری و محو تماشا علی. میرسد از شش جهت ذوالفقار، لا تو هبل را به شکن یا علی. خاطره رزم علی در نبر، مثل تو میگشت مهیا علی. لحظه شماری برای قیام. جای حرم قربت زهرا که هست، یک نفر از عطرت زهرا که هست. گرچه گره در گره هم نیست غم، دست شما تربت زهرا که هست. پیش تو گیریم نداریم جا، قسم حضرت زهرا که هست. روز تقاضا است توی انتقام.
سوره بلاس علیک السلام،
علیک السلام.
احسنت آقا سید، احسنت. لذت بردیم، صفا کردیم. خدا حفظت بکنه انشالله.
سلامت.
چقدر خوبه که آدم با هنرش یک اتفاق خوب مذهبی و عشقی رو اینجوری رقم بزنه. سید ما سیر نمیشیم، صدای شما رو هم خیلی دوست داریم. محکمترین دلیلمون هم اینه که خدمت شما عرض کنم که کارهای شما رو خیلی زیاد پخش میکنیم تو شبکه. متاسفانه با توجه به تغییراتی که تو برنامه پیش اومده، من دوست داشتم یه کار دیگرم شما بخونید. متاسفانه دوستان میگن که فرصت نیست. مجبوریم علارغم میل باطنیمون از حضرت عالی خداحافظی بکنیم. اگر شما فرصت داشته باشید میتونیم تو فواصل دیگه برنامه بعد از سخنرانی استاد میر باقری و بحث کارشناسی ایشون بازم در خدمت شما باشیم. در هر حال دست شما رو میبوسم سید بزرگوار، از شما سپاسگزارم که امروز میهمان برنامه ما بودید. میخوام از منظرتون خداحافظی کنم و سریع اتاق فرمان بزنید.
سلامت باشید.
صحبت پایانی، گفته ای، نگفته ای؟
التماس دعا به همه شما عزیزان، همکاران محترم، بینندگان عزیز در خدمتون هست.
خدا حفظتون بکنه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
لبخند دوباره روی لبهاست، ایام سرور آل تاهاست، بازدار زمین ذکر میگیره، این کلام حق از قدیره. شیر خدا هیدر علی هیدر. خاک گل من ز خاک زهراست، از قطره اشک پاک زهراست، پیش قدمت از ستاره انگار داره بارون میباره. حق مثل تو گوهری نداره. یا علی شیر خدا خدا هیدر علی هیدر. یا علی شیر خدا هیدر علی هیدر. یا علی شیر خدا هیدر علی هیدر.
عاشقان تو اگر پا به حرم بگذارند، پای در حلقه اصحاب کرم بگذارند. پیری آغاز رکوع است، مبادا پس از این طاعتم را به حساب قد خم بگذارند. گفتم با پسرانم که مبادا یک روز از عزاداری فرزند تو کم بگذارند. من به آنها همه عمر وصیت کردم، دفتر شعر مرا در کفنم بگذارند. باز هم عیدتون مبارک، عرض شاد باش و عرض قبولی طاعات و عبادات. بعضیا بگن آقا ما عبادت نکردیم. از صبح همین که علی علی شنیدید و علی علی گفتید، یعنی که کاملترین عبادات رو شما انجام دادید. ما بقیه داستان رو از زبان و لسان گرم جناب استاد میر باقری بشنویم. خیلی خوش آمدید جناب استاد. توفیق ما مضاعف شد، هم دیروز و هم امشب، هم دیشب و هم امروز از محضر شما قراره که استفاده بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمندتون و همه مخاطبان گرامی، یکایک مخاطبان گرامی، عرض سلام و تبریک و ادب و احترام دارم. امیدوارم که همه از برکات قدیر برخوردار شده باشه.
انشالله. جناب استاد شما از اون بله بله. جناب استاد اگه اجازه بفرمایید، ظاهرا گوشی من صداش قطع شده بودش، دوست عزیز و بزرگوار ما از بچه های شبکه سید حسن قریشی الان نجفه، یه ارتباط مستقیم قراره با هم بریم. من فکر میکنم صدای گوشی من قطع باشه، دوستان اصلاح بکنند، ما در خدمت سید حسن قریشی باشیم. آقا امین تشریف بیارن انشالله. بله آقای قریشی صدای منو دارید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای علوی و حاج آقای میرباقری.
آسد حسن جای ما رو خالی کن کنار خوده.
امروز به هر کوچه اذان باید گفت، در وصف علی ز آسمان باید گفت. امروز به هر کوچه اذان باید گفت، در وصف علی ز آسمان باید گفت. چون عید امیر مؤمنین می باشد، تبریک به صاحب الزمان می باید گفت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. عید سعید قدیر خم رو به یکایک شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. از حرم آقا امیرالمؤمنین نایب الوزرا شما بزرگواران هستیم، در خدمت یکی از زائرین بزرگوار هستیم که حال و هوای اینجا رو از زبان این بزرگوار به گوش سمع شما بزرگواران میرسونیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده. عيد سعيد غدير خم، عيد الله الأكبر رو خدمت أمة إسلامي شيعيان جهان تبريك عرض میکنم. در کنار مرقد مطهر آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم. به اتفاق زائرین محترم از همه دنیا برای عرض تبریک خدمت آقا امام زمان و آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. این عید اسلامی رو به همه بینندگان تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند ما رو در دنیا از زیارت ائمه اطهار محروم نفرماید و در آخرت از شفاعتشون محروم نکند. دوستان نایب الوزرا همه هستیم، جاتون خالیه. عرض کردم از سراسر دنیا، از همه دنیا شیفتگان برای زیارت اومدند. ما هم توفیق هست به پابوسی اومدیم و نایب الوزرا همه شیعیان به خصوص امت اسلامی ایران هستیم. مجددا تبریک عرض میکنم. بسلام.
سپاسگزارم از سید حسن قریشی عزیز که این ارتباط زنده و مستقیم و زیبا رو برای ما رقم زد. چقدر الحمدلله شلوغ بود نجف و چه صفایی بکنن اونایی که امروز در آستان حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین بر سر سفره محبت اهل بیت علیهم السلام بنشینند. جناب استاد در خدمت شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای اینکه واضح بشه که در قدیر چه اتفاق مهمی افتاده، ما باید یه رجوعی به قرآن داشته باشیم و بر اساس آیات قرآن وجود مقدس امیرالمؤمنین و جایگاه ایشون و اهل بیتشون رو و نقشی که در هدایت تاریخی عوالم از جمله عالم انسانی داشتن و در قرآن توضیح داده شده بیان کنیم. عنایت دارید امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن با نام‌های مختلفی معرفی شدن که هر نام اشاره به یک مقام و شأنی از شون حضرت داره و ذیل اون نام گاهی آیات متعدد و گاهی ده ها آیه آمده که باید تفسیر بشه. یک اصل این مطلب رو هم از بیان نورانی شخص امیرالمؤمنین بزرگان استفاده کردن، حدیثی که مرحوم صدوق در کتاب گرانسنگشون و جز بهترین کتابایشون است، کتاب معانی الاخبار، نقلش کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی از صفین برمیگشتن یا کار صفین به انجام رسیده بود، به حضرت گزارش دادن که آقا معاویه بر علیه شما تبلیغ میکنه و شایعاتی پراکنده میکنن و ایجاد یک نوع به اصطلاح شبهه فرهنگی کردن، شبهه ایجاد کردن در ذهن. و حضرت اونجا یه بیان مفصلی نسبتاً دارن، خودشون رو معرفی میکنن و توصیه میکنن مراقب باشید این شبهات شما رو نبره. در اونجا حضرت میفرمان من شخصیتم اینجوری است، در نزد اقوام گذشته یک به یک نام میبرم، منو با این عناوین میشناختن، که هر عنوان اشاره به یک مقام مهمی است. بعد میان سراغ کتب آسمانی، در کتب آسمانی من با چه عناوین معرفی شدم، نوبت به قرآن میرسه، میفرمان اسامی من در قرآن اینها هستن.
اینا در کتب معانی الاخبار،
یه حدیث معانی الاخبار هم شخص یه حدیثی رو نقل کردن. اونجا حضرت 10 تا عنوان رو برای خودشون البته بیشتر ذکر نکردن در اون حدیث، نمونه است: انا الاذان، انا المؤذن، خودم تعالی بود اذان من الله و رسوله، اذن بینهم مؤذن، فرمود یکی یکی اینا رو آیات رو خوندن، فرمودن من اذان در این آیه منم، مؤذن در این آیه منم، قلب در این آیه منم، ذکر در این آیه منم. 10 تا عنوان برای خودشون ذکر کردن. همین امر سبب شده که بعضی بزرگان از بیان امیرالمومنین استفاده کردن، سرمشق گرفتن و بقیه اسامی حضرت در قرآن رو هم که بر اساس روایات معصومین بیان شده جمع کردن. از جمله تو این زمینه کتاب خیلی نوشته شده با عناوین مختلف از علمای عامه و بزرگان شیعه نوشتن، از جمله مرحوم بهرانی که صاحب تفسیر برهان هستند، دو کتاب در این زمینه دارن، یکیش اینه اللوام اون نورانیه، چراغ‌های درخشان، لمعات درخشان، فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه، در اسماء امیرالمومنین و اهل بیتشون در قرآن، شاید حدود 1000 آیه رو آوردن که عناوین مختلف امیرالمومنین علیه السلام در اونجا هست. حضرت با این عناوین معرفی شدن، وقت آیه‌ای که این عنوان رو توضیح میده خیلی مهم است. حالا من یکی دو تا عنوان رو در حد وسط توضیح میدم، اگر بعدها ان شاء الله توفیق حضور در برنامه‌های شما بود، شاید اسامی بیشتری از حضرت رو در معرفی شؤون حضرت از منظر قرآن عرض بکنم. یکی از عناوین مهم حضرت در قرآن که مکرر بهش اشاره شده عنوان هداست. امیرالمومنین چراغ هدایتی هستند که خدای متعال نه فقط برای امت اسلامی، بلکه برای همه امم و بلکه اممی که قبل از نزول اسلام بوده ان، این چراغ رو خدای متعال پیش روشون قرار داده و روشن کرده. از جمله آیاتی که از امیرالمومنین به ایمان خدا و هدایت الهی یاد شده، این آیات مبارکات سوره طه است. در سوره طه خدای متعال در ذیل آیات سوره داستان حضرت آدم رو ذکر میکنه و اینکه تمرد ابلیس، بعد که به حضرت آدم گفته شد شما باید بمانید ولی مواظب باشید، مراقبه داشته باشید که به این شجره که این در صور دیگر هست نزدیک نشید، میفهمد که بالاخره حضرت آدم هرچه بود ترک اولای ازشون اتفاق افتاد و بعد از این ترک اولا هم خدای متعال به ایشون رجوع کرد. ترک اولا هم که میدونید واقعا گناه نیست، محاسبات ما اصلا گناه به حساب نمیاد، ولی خدای متعال از این پیامبرش با این شأن یه توقع و انتظار خاصی داره دیگه، و بعدم توبه کرد و خدای متعال هم بهشون القای کلمات کرد و تلقی آدم من ربی کلمات، تلقی یعنی قبول، القا شده تلقی کرد. داستان گناه، حالا اون ترک اولا هم در روایات ملاحظه کردید، اون شجره ممنوعه‌ای که حضرت ممنوع بود که بهش نزدیک بشند و نزدیک شدند و اتفاق افتاد، حالا گفته شده گندم بوده، انگور بوده، در یه روایتی امام رضا ارباه نافذا در عیون اخبار رضا این حدیث رو مرحوم صدوق نقل کردن، فرمودن که هم گندم هم انگور چون درخت‌های بهشتی یک نوع میوه ندارن. بعد فرمودن ولی باطن این شجره چیز دیگری بود، مقامات نورانی معصومین علیه السلام بود که کسی نباید به هیچ وجه طمع در اونها کنه، همه در مقابل اون مقامات باید تواضع کنن به جای طمع. حالا چه در دل حضرت آدم گذاشته که ما نمیفهمیم؟ پیغمبر خداست، علم آدم الاسماء کلها، معلم اسماء خدا، اسماء به او تعلیم فرموده، همه ملائکه بر او سجده کردن. ولی هرچه بود این اتفاق افتاد، توبه حضرت آدم هم رجوع به اهل بیت بود، یعنی تلقی آدم من رب، کلمات که در روایت از انوار معصومین رو به حضرت القا شد و حضرت تلقی کردن، توبه پذیرفته شد. بعد از پذیرش خدا امتحان فرمود، ناچار دیگه باید توبوت کنید، اهبطامنها جمیعا، باید جمیعا برید در زمین، در عالم عرض فعلا زندگی کنید و شیطان هم با شما هست، یعنی شما با قوای شیطان رو زمین باید زندگی کنید و نسلتون، و شیطان با قواش به اون وسوسه هایی که میتوانه بکنه، در روایت از یجری مجرد دم مثل خون در رگ و پی انسان، وسوسه هاش جاری، قواش جاری هست. حضرت آدم گویا نگران این صحنه هستند. خدای متعال یک عرض کنم اطمینان خاطری به حضرت آدم میدن که میگن برید، باید برید، چاره ای نیست، ولی نگران نباشید، یأتینکم منی هدا، یک هدایتی از ناحیه من به سوی شما میاد، یه چراغ هدایتی من پیش روی شما قرار میدم، شما نگران نباشید، فقط یه کار شما باید بکنید، فمن تبع هدای، باید مواظب باشید از تبعیت از این چراغ هدایت بیرون نرید، شما در پرتو او حرکت کنید، هر کجا قدم گذاشت قدم بگذارید، از هر چه فاصله گرفت فاصله بگیرید، ظاهرتون، باطنتون، چشمتون، گوشتون، قوای باطنیتون، قلبتون در پرتو این چراغ حرکت بکنید، در پرتو این هدا و هدایت. اگر در پرتو او حرکت کردید، فمن تبع هدای فلا یضل، نه گم می شود ولا یشقی، نه عاقبت به شر می شود. ببینید تمام مسئله همینه، شیطان دنبال همین مطلب است که ما را از این چراغ جدا کنه، اول گممون میکنه، بعد عاقبت به شرمون میکنه، این کار شیطان. در جای دیگه هم ملاحظه کردید قرآن بیان کرده وقتی شیطان تهدید میکند خدا رو، حالا یا تهدید میکنه ما رو که من تمام فرزندان آدم رو اغوا میکنم، یکی از تهدیدهای مهمش اینه، میگه لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من راه مستقیم رو میبندم، میشینم سر راه مستقیم. راه مستقیم چیه؟ صراط عبودیت دیگه، علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط عبودیت، یعنی هر کی تو این وادی قرار گرفت میشه عبد، هر قدمی که در این وادی برمیداری بر نورانیت بندگی تو، خشوع تو، تواضع تو، محبت تو به خدای متعال افسوده میشه، این صراط مستقیم. جوارح و جوانح قوای ظاهری و باطنیت عبد میشن، تسلیم میشن، یه قدم جلو میره خاشع تر میشن. این وادی به صراط مستقیم عنایت دارید، در باز از اسامی حضرت در قرآن هست، تفسیر شده به وجود مقدس امام و امیرالمومنین علیه السلام. در سوره هم ملاحظه کردید ما از خدای متعال درخواست میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو دائما به راه مستقیم هدایت کن، اگر تو راه نیستیم ما رو بیار به راه، اگه هستیم دائما نگرمون بدا، تو دائما ما رو هدایت کن، تو هدایت نکنی در راه هم باشیم ما فاصله میگیریم، الزمنا، ما رو ملازم این راه قرار. این صراط مستقیم در روایت ما همینجوری تفسیر شده و اون صراط معرفت، صراط محبت الله. و در باز مرحوم صدوق این روایت رو نقل کردن، به نظرم در معانی الاخبارم هست، فرمودن که صراط مستقیم دوتاست، در دنیا و در آخرت، و ورودی صراط مستقیم دنیاست، از این وادی باید وارد صراط مستقیم بشید تا در قیامت هم از روی صراط عبور کنید، در صراط مستقیم باشید، وارد جنت و بهشت بشید. فهمت؟ اما صراط فی دنیا فهو الامام علیه السلام، صراط در دنیا امامه، اون صراطی که وادی معرفته، وادی ولایت، وادی محبته، وادی ولایت امامه. اگر کسی وارد وادی ولایت امام شد، در طریق محبت و معرفت قرار گرفته، هر قدم که به باطن این وادی نزدیک تر می شود، به سر بندگی بیشتر نزدیک می شود.
معنی راه مستقیم علیست، حضرت عشق از قدیم علیست.
منتها اینو بعد معنا کرد که صراط مستقیم یعنی وادی ولایت الله، وادی معرفت، وادی محبت، که همه انبیا تو این وادی بودن. در آیه بعد خدای متعال فرمود این صراط مال همه نیست، یه عده‌ای از این صراط سیر میکنن و به مقصد میرسن، اونا کسانی هستن که خدای متعال به اونها نعمت داده، یک بر اونها غضب نکرده، دو گمراه نیستند، زال نیستند، سه گم شده نیستند تو عالم، در راهن. صراط الذین انعمت علیهم، سه تا صفت دارن اینا، کسانی که بهشون به اونها نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم، بر اونها غضب نکردی، ولا الضالین، گمراه هم نیستن. روایت دیگه هم باز از مرحوم صدوق فرمود صراط الذین انعمت علیهم انعمت علیهم کیان، نعمت چیه؟ اینا منعم کیه؟ نعمت چیست؟ فرمود که الذین انعم الله صراط الذین انعمت علیهم این الذین هم شیعت و امیر المؤمنین، اینا هستن که منعمن. خب نعمتی که خدای متعال بهشون داده چیه؟ الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. کسی که ذیل این نعمت قرار میگیره لم یغضب علیهم ولا هم ظالمین، نه مغضوبا نه ظالمین. پس ببینید امام اون صراط مستقیمی است، وادی عبودیت و بندگی است، راهی است که به هیچ مناقشه به سمت خدا ما را میبره، هیچ انحرافی درش نیست. عنایت فرمودین امام این صراط مستقیمه. اگر کسی در این صراط قرار گرفت دیگه ظالم نیست. لذا در زیارت جامع کبیر همه شما خونده ظل من فارغکو، کسی از شما جدا شد ظالمه. زلالت گمشدگی جدایی از امامه، که در روایت مکرر دیدید معصومین فرمودن که مؤمن که از امامش جدا بشه مثل گوسفندی است که از گله و چوپانش جدا شده باشه. اول گم میشه بعدم طعمه میشود. یه گله بزرگ بدون چوپان یه گرگ برشون کافیه، ولی یه چوپان حکیم بالا سر گله باشه هزاران گوسفنده باشن در امانه. فرمود امام صراط مستقیمه، کسی از او جدا شد گم شده است. بنابراین ببینید در این آیه خدای متعال می‌فرماید که اگر دنبال این چراغ هدایت رفتید من اتبع هدای فلا یزل، گم نمیشید تو عالم. راه راه روشنیه، چراغ رو راه روشنه، مستقیمه. وقت شیطان هم تمام قواش رو همین متمرکز کرده که ما رو از امام جدا کند، یک گممون کنه، بعدم تو عبد خودش کنه، عاقبت به شرمون کنه. این کار شیطانه. در سوره به نظرم اعراف هست وقتی تهدید میکنه به خدای متعال عرضه میدارد من با بقیه راه ها کار ندارم، بقیه راه ها مثل خود من اندیه، همه راه شیطنت. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من مینشینم بر سر این راه مستقیم، قطعا هم میشینم مؤکدن لاقعدن، اصلا کوتاهی تو این کارم نمیکنم، این راه رو میبندم، از چهار طرف بهشون حمله میکنم، نمیذارم تو این وادی حرکت کنن. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینها رو نسبت به این نعمت صراط مستقیم، نسبت به نعمت امام که خدای متعال امام رو از عالم بالا فرستاده، این صراط رو از فوق عرش تا عالم ما کشیده، مدارج ولایت امام تو همه عوالم هست. ما از اینجا اگه وارد وادی ولایت امام شدیم تا فوق عرش با امام سیر میکنیم تا مقام قرب و لقا. میگه من نمیذارم این نعمت رو شکر کنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشون نسبت به این نعمت صراط مستقیم شاکر نخواهند، همه کفران میکنن، از این صراط میرن بیرون، از امام فاصله میگیرن. پس ببینید خدای متعال میفرماید من یه چراغ هدایت روشن کردم، این چراغ هدایت رو شما نگران شیطان نباشید، در پرتو او راه برید، تبعیت کنید. اگر تبعیت کردید اولا گم نمیشید، شیطان به مقصد خودش نمیشید، دو عاقبت به شر نمیشید، به نتیجه میرسید. شیطان هم کاملا تمرکزش اینه، اول ما رو از امام جدا میکنه، گممون میکنه، بعد شقی میکنه. آدم از امام جدا شده آماده است برای اینکه به شقاوت برسه.
یکی از دوستان میگفتش که خطبه عقد ما رو حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه خوند.
رحمت الله علیه.
گفتم ایشون، ازشون سوال کردم، گفتم آقا رهنمود چیزی به شما نگفتن؟ گفتش که چرا. آقا بهم گفتش که از اهل بیت دور نشی یا گرگا زود میخورنت.
این اینه تعبیر روایات،
حرفی که شما زدید،
یعنی شیاطین از همه طرف قوای خودشونو منسجم کردن که ما را جهنمی کنن. و بدونید سوگندم یاد کرده لاغویان نه مجمعین، همه رو من اقوا میکنم، فریب میدم، یه دسته رو استثناء کرده الا عبادک من همون مخلصین، فقط اونه که مخلصن یعنی معصومن، چون میدونید تا معصومه، وقتی معصوم شد دیگه شیطان دستگیره ای نداره، که دستاویزی نداره که بخواد در او تصرف کنه. نقاطی که شیطان از اونجا نفوذ میکنه نقطه ضعفای ماست،
یا کبر یا حسد یا غرور،
شرک های خفی ما یا جهلی ما، عنایت میکنید. و لذا حضرت در خطبه قاصعه دارن که فوق لکم سهم الوعید، خودش استکبار کرد و کارش به دشمنی با حضرت حق کشید، میخواد شما رو مثل خودش کنه، خیلی حواستون رو جمع کنید. فرمودن تیر دشمنی رو در کمان گذاشته و رماکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی هم شما رو هدف قرار میده، نقطه ضعفاتون رو میبینه، از طریق نقطه ضعفاتون یه نگاه حرام، حضرت فرمود که سهمون من سهام ابلیس، تیریست که به قلب انسان میخوره، یه نقطه ظلمت در قلب انسان ایجاد میکنه، تاریکی ایجاد میکنه. پس ببینید این کار شیطان. امام و حالا ببینید در حدیث نورانی که نقل شده فرمود که اینجا مقصود خدا امیرالمومنین، اون چراغ هدایتی که خدا میداد پیش روی همه امم گذاشته و اگر در سایه او حرکت بکنند، تحت این ولایت باشند، از دسترس شیطان در امانند. حسن خدای متعال است، حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این یکی از امامین حضرت. بلا فاصله در آیه بعد از امیرالمومنین با یه عنوان دیگه یاد میکنه، از همین هدا و چراغ هدایت با یه عنوان دیگه ذکر میکنه، فرمود اگر دنبال این چراغ حرکت کردید لا یزل ولا یشقی، اما اگر ازش اعراض کردید، نمیفرمد من اعرض عن هدایی، فرمود من اعرض عن ذکری. اینجا هم ذکر یعنی امام. اگر کسی روی گردان، اعراض یعنی چی؟ یعنی آدم مشغول به یه کاری است، حواسش از کار دیگه پرت میشه. اعرض عن ذکری یعنی همین، مشغول به یه کاری میشه، روشو از ذکر و کلمه ذکر که امام برمیگردونه، به جای اینکه دائما متوجه این کلمه باشه، ذاکر باشه، لذا امام کلمه ذکره. این از کاری که ما میگیم از کار قلبی و زبانی، اینا نازله ذکرن، حقیقت ذکر امامه. لذا در روایت ببینید این آیه شریفه رو وقتی حضرت معنا کردن، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الهی قلب آرام میشه. حالا یا الله رو فاعل بگیرید، یعنی خدای متعال از بنده یاد کند بنده آرام میشه، یا ما از خدای متعال یاد کنیم. این آیه درست ظاهر آیه همینه، باطن آیه رو حضرت معنا کردن، فرمودن ای به محمد صلی الله علیه و سلم، با نور مقدس ایشون است که انسان به آرامش میشه. و هو ذکر الله و حجابه، ذکر الله حضرتن، وقتی شعاع وجودی حضرت تو قلب انسان آمد، آدم آرام میشه. اصلا کسی تو نور حضرت در قلبش نیاد، نه خدای متعال به او توجه میکند، مورد ذکر خداست، نه او میتواند به خدا توجه کنه، چون طریق توجه ما وجه الله. درسته؟ حضرت اون وجه اتمی هستن که اینما تولو فسم وجه الله. لذا کلمه ذکر حقیقی میشه امام، میشه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میشه امام
صلی الله علیه محمد.
بعد میفهمد حالا اگر دنبال امام حرکت کردید لا یزل ولا یشقی، روتون رو از امام برگردوندید، که از امام اینجا تعبیر ذکر کرده، اینم لطیفه ایست. چرا عنوان رو برگردون نفرمون من اعرض عن هدای، اینم حالا نیاز به ذکر داره ازش میگذرم، همون من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، عیشش تو دنیا تنگ میشه، همه عالم هم بهش بدیم خودش تو تنگناست. آدم با امکانات به وسعت نمیرسه، وسعت شرح صدر میخواد. شرح صدر چیه؟ از حضرت سوال کردن آقا این شرح صدر چیه؟ خدای متعال در قرآن میفرماد اگر بخواهد خدای متعال کسی رو هدایت کنه به او شرح صدر میده، لمن یرد الله ان یهدیش یشرح صدره. شرح صدر چیه که ما رو به هدایت میرسونه؟ فهمون شرح صدر نورون یقع فی قلب المؤمن، یه نوریست در قلب مؤمن واقع میشه، وقتی واقع شد وسعت پیدا میشه. یشرح له یعنی بیان پس ببینید حقیقت آرامش به شرح صدره. انسان اگه نور امام در وجودش آمد، وسعت وجودی پیدا میکنه. آدمی که وسعت وجودی پیدا کرده متلاطم نیست تو عالم. دیدید یه فنجان، یه ریگ شما توش بیاندازید، یه پشه توش بیفته، طوفانی میشه. ولی دریاها، کشتیهای بزرگ تو این دریاها گمن، وقتی راه میرن دور و بر خودشون موج ایجاد میکنن، ولی این دریای بزرگ، این موج درش گم میشه. انسان وقتی به شرح صد میرسه، اون وقت است که به وسعت و آرامش میرسه. اگر وجود انسان تنگ شد، همه امکانات بیرون آدم رو آرام نمیکنه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا، عیش آدم عیش تنگه، عیش تلخه. انسان از امام که فاصله گرفت، وقتی به امام رسیدی، به حقیقت وجود، به حقیقت دریای بحر رسیدی، وسعت پیدا میکنی به آرام. بعد فرمود روز قیامت و نحشره یوم القیامت اعما، دنیاش میشود تنگ، روز قیامت هم چشمش گرفته میشه، بصیرتش که بعد کور زندگی کنه، کور بیاد تو محشر، نه نور داره و نه چشم داره. به خدای متعال سوال میکنه، نمیدونم مجال است این آیه رو تمام کنه،
یه دو سه دقیقه دیگه جناب استاد
ببینید داریم. مجال از خدای متعال میپرسه قال لما حشرتنی اعما، چرا منو کور محشور کردی؟ من که چشم داشتم. وقت کنتو بصیرن قال کذالک اتتک آیاتنا، آیات ما، نشانه های ما، اون آیاتی که ما رو تو رو به ما میرساندن، رو به تو آوردند فنسیتها، تو فراموش کردی و کذلک الیوم تنسا، امروز هم تو فراموش میشی. پس ببینید امام تو این آیه باز تعبیر ازش عوض شد. عرض کردم هر کدام بعد معنا، چرا این تغییر پیدا میشه، چرا از امام اول به عنوان هدا ذکر میشه، بعد ذکر بعد آیات. فرمود این آدمی که از این چراغ هدایت از ذکر روی گردان شده، دنیاش تنگه آخرت هم کوره، میگه چرا منو کور کردید، من که بینا بودم. میگن آیات ما نشانه هایی که چراغ راه بودن و اگر تو به اونها توجه میکردی همه عالم برات روشن میشد، همه عالم برات میشدن آیات. انسان اگر رو به امام بیاره تمام عالم آیات الله، اگر از امام رو برگردانه تمام عالم میشن حجاب ظلمانی. ببینید قرآن میفرماد که ما سنوریهم آیاتنا، این یعنی همین فل آفاق و فی انفسهم، ما آیات خودمونو در بیرون و داخل به اونها نشون میدیم. حتی یتبین لهم انه الحق، براشون آشکار میشه که حق یک حضرت حق است. فقط این آیات همون امامه. انسان اگه به نور امام رسید به درونش نگاه میکنه آیات الله میبینه، به عالم نگاه میکنه آیات الله میبینه. فرمود تو از این آیات ما که ائمه هستن اعراض کردی، وقتی فراموش کردی این آیات رو، ترکشون کردی تا به فراموشی کشید، امروز هم به تو بی‌اعتنایی میشه. انسان اگر نسیان نسبت به آیات الله یعنی ائمه داشت، خودش میشود منسی. انسان به اندازه‌ای که متوجه امام است مورد توجهه، به اندازه‌ای که از امام جدا میشه و فراموش میکنه امام رو، خودش فراموش میشود تو عالم. وقتی فراموشش کردن، چراغ هدایت بر انسان نتابید، انسان تو کوری قرار میگیره، تو تاریکی قرار میگیره. عنایت کردین؟ لذا در قیامت قرآن میفهمد مردم دو دسته هستن وقتی میان تو محشر. اول میفهمد ما مردم رو تو قیامت با نام خودشون صدا نمیزنیم، یوم ندعو کل اناسن به امامه، جمعیت ها رو با امامشون صدا میزنیم، میگیم پیروان امیرالمومنین بیان تو محشر، پیروان معاویه بیان تو محشر. درست شد؟ بعد میفرماد اینا دو دسته میشن، یوم ندعو کل اناسن به امامه. اونایی که کتابشون دست راستشونه کیا هستن؟ اونایی هستن که دنبال امام حق رفتن، این دسته اول. یوم ندعو کل اناسن به امامه، فمن اوتی کتابه به یمینه، اونایی که کتابشون رو به دست راستشون میدن، فاولائکه یقرؤون کتابهم، این کتاب رو میخونن، سرشون رو بالا میگیرن با افتخار. این پرونده ماست، چون در روایت دیدید اینها کیا هستن؟ عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، عنوان کتاب، همه محتوای کتاب تو عنوان کتابه. میگه کتاب مؤمن که کتاب عمل ظاهری و باطنیشه، وقتی خلاصش میکنه میبینه همش انگیزش حب علی ابن ابی طالب که حقیقت ایمان. سرشون رو بالا میگیرن، کتابشون رو میخونن، ذره هم بهشون ظلمه ولی ازلمون فتیلا. دسته دوم نمیگه اونایی که کتابشون رو به دست چپشون میدن، میگه اونایی که انه، اونایی که دنبال امام باطل رفتن، صداشون میزنن با ائمه باطل، دسته دومن. اینا نمیگه که کتابشون دست چپشونه، میفهمد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اونایی که تو دنیا کورن به امام نمیرسن، تو آخرت هم کورن و ازل و سبیلا، گم شده ترن. ببینید انسان اگر از امام تو دنیا جدا شد گم میشه، تو آخرت هم گم شده تر است. اگر در دنیا زاله، در اونجا ازل و سبیلا است. لذا نهایت بکنید اگر کسی از امام روشو برگردون، این رو برگردون موجب زلالت و گمشدگی، موجب اما و کوریه. لذا در روایت امام صادق به نظر فرمود ما نعمت الهی هستیم، چون بناعت مسرکم من الاما، اگر امام نباشه همه کورند، همه در نابینایی هستند. شما این خورشید نباشه، عالم تو تاریکی محضه. حالا فرض کنید اگر امام نباشد همه عالم میشه ظلمات. هم والله نور الله الذی انزل، اون چراغی که خدای متعال از محضر خودش تنزل داده امامه، که در آیه مبارکه نور مقامات تنزل نور امام توضیح داده شده دیگه. لذا اگر کسی از امام فاصله گرفت که آیه خداست، در تاریکی و ظلمت محض قرار میگیره، هیچی نمیبینه. عنایت فرمودین؟
بله.
دست خودش رو هم اذا اخرج یده لم یکد یراها، کسی که با امام سیر نمیکنه در عالم، کسی که از آیات روی گردان میشه تو عالم منسی میشه، در امام و کوری قرار میگیره، در زن که قرار میگیره، در گمراهی و عاقبت به شری قرار میگیره. ولی اگر دنبال امام بود که چراغ هداست، متوجه امام بود که کلمه ذکر است، امام که آیه الهی است، این رو فراموش نکرد، رها نکرد، به هدایت و امنیت و وسعت و بعد به عرض کنم حقیقت توحید میرسه. همه عالم برش میشن آیه. دیدید وقتی خورشید غروب میکنه همه چی حجابه، ولی وقتی خورشید روشن میشه همه راه آشکار میشه. وقتی انسان تو تاریکی هست زمین و آسمان و کیف و کفش
فرقی نداره.
نه ببین همه رو میبینه. ببینید من گاهی دقت میکردم، ما دکمه کتمون گم میشه پیداش میکنیم، پول خوردمون گم میشه پیداش میشیم، یه سوزن گم میشه پیدا میکنیم، وقت همین ما خدا رو گم میکنه، میگم خدا کجاست؟ درونم که منم، بیرونم که. ولی وقتی چراغ روشن میشه به نور امام میرسی میبینی هیچ چی نیست. همین که میگفتی خدا کجاست، میبینی غیر خدا کجاست، همه گم میشن. انسان بدون امام همه چی براش حجابه، به خودش نگاه میکنه، به بیرون نگاه میکنه، میگه خدا کجاست. ذره اتمو پیدا میکنه، خدا رو گم میکنه. ولی وقتی به امام رسید دنبال غیر خدا میگرده، میگه غیر خدا
جنس اصلی رو پیدا کرده دیگه،
اصلا گم میشن بقیه. چون وقتی این آیه حقیقی ظهور پیدا کرد همه عالم میشن آیه. یسبح لله ما فی السماوات و ما
فی الارض.
چه کسی این تسبیح رو میفهمه؟ کسی که به نور امام برسه، کسی که ذکر امام به گوشش برسه. در اول نماز میخونید اللهم افتح مسامع قلبی لذکرک، گوش قلب اگر به ندای امام باز شد، صدای امام رو شنید، صدای تسبیح همه کائنات هم میشنه. اگر ندای امام رو نشنید همه عالم گنگه، خود او هم گنگه. اگر چراغ امام پیش روش روشن شد همه عالم میشن آیات، آدم ها راهبری میکنن. اگر به امام نرسیدی همه عالم میشن ظلماتون، بعضها تاریکی رو تاریکیه. لذا امام عرض کردم تو این آیه، تو این چند تا آیه، هم به عنوان هدا، هم به عنوان ذکر، هم به عنوان آیات از امیرالمومنین یاد شده. و لذاست که امیرالمومنین اون کلمه تامه نعمت الهی است که امروز که تجلی کرده این نعمت تمام شده. یه جمله بگم عرضمو تمام کنم. امروز میدونید خدای متعال فرمود دین شما تمام شد، امنیت بهتون دادم، این دین میماند. دو فرمود که اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، نعمت براتون تمام شد، دین کامل شد، اسلامتون مرضی شد. این فضا فضای باطنی عالم عید قدیره. اگر کسی بتونه خودشو به این فضا برسونه و اهل قدیر بشه، این سه خصوصیت باید درش پیدا بشه. باید دینش کامل بشه، نعمتش نعمت برش تمام بشه، اسلامشو خدا بپسندن. روز قدیر یه همچین روزیست که ما از بستر قدیر وارد حقیقت عالم قدیر، اون الیوم، اون روز بشیم. اگر وارد شدیم این سه حقیقت باید در متحقق پیدا کنه، به کمال در اسلام، تمام در نعمت و اسلام و مرضی برسیم ایشان.
جناب استاد بسیار 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 سپاسگزارم. حضرت عالی فکر کنم دقایق دیگه راهی مشهد هستید.
اگر خدا متعال توفیق
آقا دعا میکنید ما بینندگان رو
انشالله. چشم،
خوش به سعادت
دعاگو هستیم به یاد شما،
شما به نوعی کبوتر
انشالله. از همینجا نیت میکنم نایب و زیاره همه مخاطبان عزیز و ارجمند و حضرت عالی
خدا حفظتون بکنه. در نجف تا رضا رضا گفتم، در دل صحن انقلاب شده. با تو هم با تو آی ازرائیل، راحتم کن از این خراب شده. که به شوق فمن یمت یرنی، دل من تنگ بوتراب شده. ممنونم از شما جناب استاد، لذت بردیم، صفا کردیم. ایدی های قشنگ در راه الحمدلله از دیروزم داره میرسه. امیدوارم که خدا لحظه ای ما را از صراط المستقیم جدا نکنه، دور نکنه، که به قول جناب استاد اگر دور بشیم گم میشیم، پرتاب میشیم و دیگه هیچ خیری تو زندگیمون، تو دنیامون، تو آخرتمون نخواهد بود. برای استاد آرزوی سفری بی خطر رو داریم و اینشون هم انشاءالله حتما برای ما و شما عزیزان دعا خواهند کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Created with free version for non-commercial use.